بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد
صلى الله
به روح شهدایی که با خونهای پاک خود راست اسلام را آبیاری کردند و تشکیل چنین مجامع علمی را میسر ساختند، هم به صورتی بخون تبارك وتعالى في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بزرگترین امانت الهی که جاودانه در میان بشر باقی است و همواره از ما شکری در خور می طلبد قرآن کریم. این کتاب اصیل ترین و قطعی ترین مدرک برای تمام معارف اسلام، بنابراین بجاست که تمام مسلمین در تمام اعصاب احتمال کافی برای فهمیدن معارف این کتاب داشته باشند. متاسفانه در دوران گذشته در اثر سیاست حاکم در مجامع فرهنگی و آموزشی هم برنامه ها طوری طرح می شد که مسلمان ها هرچه بیشتر از مفاهیم این کتاب دور بشن. اکنون که خدای متعال بر ما منت گذاشته و این گونه موانع را در فرموده، باید به انجام این وظیفه مهم قیام کنیم و به حمدالله جوانان ما اهمیت این مسئولیت را درک کردند و بیتابانه در صدد دریافتن معارف قرآن برآمدند. دین در خودشون نمی‌دیدند و شعارشون از خلال کتاب الله بود. این دو نظر هر دو صحیح نیست. نظر صحیح این است که از قرآن با شرایط خاصی میتوان استفاده کرد، ولی همه اون چه منظور قرآن هست با استفاده های سطحی ما حاصل نمیشه. و در قرآن مطالبی هست که میبایست پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین تفسیر و تعلیم بدهند. خود قرآن پیغمبر را به عنوان معلم و مفسر قرآن معرفی می‌کند. یکی از منصب‌هایی که قرآن برای پیغمبر تعیین می‌فرماید همین است که یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلم کتاب است. می‌دونید که معلم کارش فقط خواندن از روی کتاب نیست. معلم باید مفاهیم یک کتاب را برای شاگرد توضیح بده. خود تلاوت کتاب قبلا بیان شده، یتلو علیهم آیاته، تلاوت می کند بر مردم آیاتی که بر اون نازل شده، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب را. تعلیم خودش دلالت داره بر این که عموم مردم خود به خود از مفاهیم قرآن به طور کامل استفاده نمی کنند و احتیاج به معلم دارند. آیه روشنتری هم در این زمینه داریم که می فرماید انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما قرآن را بر تو نازل کردیم برای اینکه تو برای مردم تبیین کنی، بیان کنی اون چرا که بر مردم نازل شده. در این آیه قرآن را می‌فرماید هم بر تو نازل شده هم بر مردم. ما نزل الیهم انزلنا الیک. قرآن ابتداءً و بی‌واسطه بر پیغمبر نازل میشه و به واسطه پیغمبر بر مردم، و این وساطت تنها در رساندن الفاظ قرآن نیست بلکه در تبیین مفاهیم هم هست. از این آیات و آیات مشابه استفاده میشه که بسیاری از جاها قرآن احتیاج به تبیین داره. عملا هم ما وقتی مراجعه می کنیم به قرآن و بزرگان مفسرین می بینند که در خیلی جاها ابهام هایی و اجمال هایی وجود داره که جز با بیان پیغمبر و امام رد نمی شه. فرض بفرمایید در قرآن می فرماید اقیم الصلاة، نماز بخوانید. اما نماز چگونه باید خوند؟ چند رکعت هست؟ کیفیت چیه؟ در قرآن بیان نمیشه. به عهده پیغمبر و امام است که کیفیت نماز را بیان کنند. یا میفرماید آتوا الزکاة، زکات بدید. در خود قرآن بیان نمیکنه که زکات به چه چیزهایی تعلق میگیره و چقدر تعلق میگیره. یا میفرماید از اولوالامر اطاعت کنید. اما خود قرآن بیان نمیفرماید که اولوالامر چه کسانی هستند. پیغمبر بیان می‌فرماید که 12 نفر معصومین هستند. نظیر اینها در قرآن زیاد است. پس تبیین بسیاری از مجملات قرآن به عهده پیغمبر و امام است. و روشن هم است اگر خود قرآن می‌خواست تمام دلایل را بیان بفرماید، حجمی شاید بیش از 100 برابر حجم موجود را می‌داشت. بیبایست داشته باشه. و چنین کتابی مردم رقابت به حفظش و آموختنش نمی کردن. یه همچین کتابی هیچ کس به خودش امید این را نمیداد که همش را بفهمه، یاد بگیره، حفظ رو بنه. این یکی از برکات قرآن هست که در یک حجم نازل شده که مردم میتونن دستگرم سالی یک مرتبه، بعضی هم آلی یک مرتبه، و بودن کسانی که روزی یک مرتبه همش را تلاوت کنند. به هر حال شکی نیست که بسیاری از مطالب مجمل قرآن هست که اونها را میبایست پیغمبر و امام تبیین کنند. اما این به این معنا نیست که هیچ چیز قرآن را هیچ کس نمیدانید، بلکه از طرف خود پیغمبر اکرم و خود قرآن و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین تأکید شده که مردم میبایست در قرآن تدبر کنند، تأمل کنند، چیز استفاده کنند از قرآن. اگر امکان نداشت این همه تأکیدات لغو بود. در خود قرآن میفرماید کتاب انزل الله الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. این کتاب پربرکتی است که بر تو نازل کردیم تا مردم در آیاتش تدبر کنند و تا کسانی که صاحب عدل و خرد و معرفت هستند حل بگیرند. پس اگر از قرآن نمیشد استفاده کنند، چگونه خود قرآن تأکید میفرماید که باید تدبر کنند در قرآن؟ بالاتر از این در سوره محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا در قرآن تدبر نمی کنند یا بر دلهاشون قفل زده شده؟ نه تنها اجازه میده که تدبر کنند یا توصیه میکنه که تدبر کنند، بلکه محافظه می کند که چرا تدبر نمی کند. مگه بر دلهاشون مهر زده شده، قفل زده شده؟ این از نظر قرآن. از نظر پیغمبر اکرم و ائمه اطهار هم روایات فراوانی داریم که تأکید شده به قرآن مراجعه کنید. حتی خود پیغمبر اکرم فرمودند این روایتی است که فریقین شیعه و سنی نقل کردن به سندهای تعدد. پیغمبر اکرم فرمودن ستکتر علیه بعدی القاله، بعد از من کسانی زیادی خواهند آمد که از قول من مطالبی نقل می کنند، ولی همه اونها راست نمی گن، مطالب دروغی را به من نسبت خواهند داد. برای اینکه شما بفهمید کدام یک از این مطالبی که به من نسبت میدن صحیح و کدومش صحیح نیست، عرضه بر کتاب کنید، یعنی اونها را تطبیق کنید بر مفاهیم قرآن. اون چه موافق قرآن است من گفتم و اون چه مخالف قرآن است نگفتم. خب اگر مردم مفاهیم قرآن را درک نکنند، چگونه میتونند احادیث و پیغمبر را بر قرآن عرضه کنند تا ببینند کدومش موافق قرآن هست و کدومش نیست؟ خود این بیان دلیل بر این است که مردم میتونند مفاهیم قرآن را بفهمند. همینطور از امیرالمومنین سلام الله علیه و سایر ائمه به خصوص تأکید شده که هنگامی که در میان مردم مسلمان افکار مشوش آمیخته به باطل و افکار ناسالم و ناخالص پیدا شد و موجب آشفتگی فکری و تیرگی جبر فرهنگی مردم شد، حتما به قرآن مراجعه کنید و قرآن را چراغی روشن فرا راه خود قرار بدهید. اذا تبست علیکم الفتن فقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. اگر بنا بود که از قرآن نشه استفاده کرد، پس چگونه هنگام آشفتگی های فکری و اعتقادی مردم باید راه خودشون را به وسیله قرآن بشنزن؟ پس بدون شک مراجعه به قرآن وظیفه ماست و می توانیم از قرآن استفاده هایی بکنیم، اما نه این که قرآن را تنها مدرک کافی برای خودمون بشماریم و در مجملات و مبهمات قرآن اونجاهایی که تفاصیل ذکر نشده به رأی خودمون اکتفا کنیم و مراجعه به اهل بیت عصمت سلام الله علیهم اجمعین نکنیم. اون چه واضح و آشکار است از مفاهیم قرآن احتیاج به تفسیر و توضیح نداره، با یک شرایط خاصی که هر کسی با اصول محاضره عربی آشنا باشه اون مفاهیم را درک می‌کنه. اینها رو باید استفاده کنیم. در اون جاهایی که احتیاج به توضیحی داره که با مراجعه به سایر آیات هم نمی‌تونیم اونها رو حل کنیم، اونجاست که باید دست به دامن پیغمبر اکرم که مبین قرآن است و بعد و ائمه اطهار که جانشینان او هستند، هم از نظر علمی و هم از نظر عملی و زعامت امت باید به اونها مراجعه. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که بعد از این که ما دانستیم که از قرآن می توانیم استفاده کنیم و باید هم مراجعه به قرآن بکنیم، مخصوصا در زمانی که اختلافات در افکار و عقیده ها پدید آمده و عقاید خالص و ناب اسلامی در میان عقاید و افکار دیگه گم شده و مشهور شده، ما میدانیم که باید به قرآن مراجعه کنیم. حالا چگونه باید به قرآن مراجعه کرد و آیا این کار همه هست و هیچ شرطی این بار لازم نداره، یا این که نه این چنین هم نیست؟ در این زمینه هم دو طرز فکر وجود داره که هر دو خالی از اشکال نیست. بعضی برای تفسیر قرآن و استفاده از مطالب قرآن تخصص در چندین علم را لازم دانستن که تا آدم به طور کامل در همه این علوم متخصص نباشه نمیتونه از قرآن استفاده کنه. بعضی هم در مقابل گفتن همین اندازه که آشنا بشیم ما به لغت عربی و بتونیم برداشتی از عبارات عربی داشته باشیم میتونیم از قرآن هم استفاده کنیم و هیچ نیازی به اونها نیست. هر یک از طرفین هم برای خودشون استدلالی داره. در اینجا هم دو طرف افراد و تفرید محکوم. مسئله سومی هست، راه سومی هست برای استفاده از هر متنی که به زبانی غیر از زبان ماست. بدون شک آشنایی کامل با اون زبان لازم داریم، چون هر زبانی دارای یک ویژگی هاییست که تا آدم مسلط بر اونها نباشه نمیتونه که مفهوم کلمات را، مخصوصا اونهایی که فشرده هست، موجز هست، هر کلمه ای اشاره ای به یک حقیقتی داره، نمیتونیم اونها را استفاده کنیم. پس برای استفاده از هر زبانی، از هر متنی که به زبان دیگری هست، آشنایی کافی با اصول اون زبان لازم. این حق از کلام میبایست بر لغت عربی مسلط باشیم دست کم اون گونه مسلط باشیم که وقتی به معجم‌ها و فرهنگ‌های عربی مراجعه می‌کنیم درست مطلب رو به دست بیاریم. اونقدر در ادبیات عربی تسلط داشته باشیم که بتوانیم معانی لغات رو از کتاب‌های فرهنگی عربی درست استفاده کنیم که در اینا گیج نشیم. همینطور قواعد دستور زبان صرف و نحو عربی را باید درست مسلط باشیم. شاید ما در زبان خودمون اونقدر به اهمیت صرف و نحو واقف نباشیم. یکی اینکه زبان خودمون هست درست توجه نداریم به دقایقش. یکی هم اینکه زبان عربی ویژگی داره که قواعد صرف و نحوش خیلی بیشتر از زبان ماست. حرکات و اعراب‌های کلمات بسیار دقیق‌تر هست از زبان ما و اصولا در زبان ما اعراب به اون صورت وجود نداره. گاهی حرکات آخر کلمه اشاره‌ای به چیزی ممکنه داشته باشه، ولی در عربی هر کلمه‌ای اعراب داره و این اعراب‌ها دلالت بر این معنایی می‌کنه. مثلا همین جمله و شعراء یتبعهم الغاوون، یکی از نویسندگانی که خودش را مفسر هم میدونه و یک کتاب بزرگی هم در این زمینه نوشته، این جمله را اینجور ترجمه کرده که شعراء پیروی میکنند از گمراهان. در صورتی که معنای این جمله عکسش است، یعنی گمراهان از شعراء پیروی میکنند. و فرق این دو تا کلمه فقط با اعراب روشن میشه. کسانی که آشنا نیستند به دقایق اعراب، فاعل و مفعول را درست نمیتونن تشخیص بدن. معنا درست برعکس میشه. این آقا به اصطلاح خودش رو مفسر میدونه، ترجمه یک آیه را نمیتونه بکنه به خاطر اینکه به ادبیات عربی مسلط نیست. به چند سبایی در مدرسه عرض کنم که صرف و نحو خونده به خیالش که این کافی سایه تفسیر بود. و نظیر اینها در نویسندگان معاصر فارسی زبان متاسفانه فراوانه که اسباب شرمندگی اینها در مقابل برادران عرب زبان میشه. چون اگر اطلاع پیدا کنند که کسانی که خودشون را روشن فکر رو فرض کنم که تحصیل کرده و دارای مدارک علمی بزرگی میدونند و اون وقت آیات قرآن و روایات این چنین ها تفسیر میکنند و ترجمه میدونند، واقعا اسباب رسوایی است. انشاءالله که برادران عرب زبان ما اینا رو نمیبینند و از اینا اطلاع پیدا نکنند. به هر حال آشنایی با قواعد عربی شرط اولیه استفاده از قرآن، این هیچ شکی نیست. بنابراین اگر کسانی روی علاقه شدیدی که به فهم قرآن دارند به خودشون حق بدن که با آموختن مختصری ادبیات عرب میتونن برداشت‌هایی به قول خودشون از قرآن داشته باشن، باید توجه پیدا کنن که این کار خطرناکی است. علاوه بر اینها مطلب از این بالاتر هم هست. میبینید برای کلماتی که از اشخاص بزرگی، حالا بزرگ در نظر هر کسی و از هر دیدگاهی حساب کنید، شخصیت‌های سیاسی جهان که از دیدگاه یک کسانی اونها یک اهمیتی دارن، اونها وقتی سخنرانی می‌کنند کسانی هستند که کلمات اونها رو تفسیر می‌کنند، تفسیر سیاسی می‌کنند از بیان یک رئیس جمهور. مثلا نکته هایی از کلام اونا استفاده می کنند که افراد همون زبانی که مشافهتاً اون بیان رو شنیدن این نکته ها را استفاده نمی کنند. این ها مفسرین سیاسی علم غیب بلد نیستن، از همین الفاظ چیزایی به دست آوردن، اما یک نکته هایی در این کلام بوده، یک ذرائفی بوده، از تقدیم و تأخیرهای جمله ها، از مراد قرار دادن یک جمله با جمله دیگه، از انتخاب یک تعبیری به جای یک تعبیر دیگه، از همه اینا چیزها استفاده میکنند. وقتی در کلام یک انسانی جای این همه دقت و موشتابی باشه، آیا در کلامی که از خدای متعال برای هدایت بشر تا پایان این جهان نازل شده جای این دقت ها و موشتابی ها نیست؟ پس ما باید این را قبول کنیم که در قرآن دقایقی هست که هر کس بیشتر با لحجه قرآن، با هدف قرآن، با معانی بلند قرآن آشنا باشه و بیشتر دقت کنه بیشتر استفاده می‌کنه. نباید فکر کنیم اون چه در یک نظر سطحی از قرآن به دست ما میاد مراد قرآن همین است و لیس الا. و گاهی هم مثلا دقت هایی که مفسرین بزرگ می کنند به اونها با چشم حقارت نگاه بکنیم یا بگیم اینها چرا اینقدر وقت صرف این جزئیات کردن. اگر ما اهل دقت باشیم و فهم کافی داشته باشیم به جای این که با نظر تمسخر به اونها نگاه کنیم با نظر تحسین و تدبیر به زحمات اونها نگاه میکنیم، بو این که اگر ده ها برابر این زحمت ها هم کشیده شه باز هم حق قرآن ادا نمیشه. نتیجه اون که احاطه بر همه حقایق قرآن همونطور که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین فرمودند مخصوص خود اونهاست که علم خدایی داره. اما سایر مردم در صورتی که شرایط خاصی را واجب باشند، این شرایط هم تعبدی نیست، هر عاقلی فکر کنه درست دقت بکنه میبینه این شرایط میبایست باشه. این شرایط عمدتاً برمیگرده به تسلط بر اصول محاوره زمان عربی. خیلی خوب چیزهای دیگری هم عدیانا ممکنه لازم باشه. باز در همون مثال تفسیر سیاسی که عرض کردم، گاهی میبینید شما برای تفسیر سیاسی یک سیاستمداری احتیاج هست که به سخنان گذشتش اشاره ای بشه. این همون شخصی است که چند روز قبل راجع به فلان موضوع چی گفت. با توجه به سخن گذشتش یک نقطه از این کلام استفاده میشه که اگه توجهی بکن مبود این نقطه استفاده نمیشه. پس مراجعه کردن به سایر سخنان یک گوینده و سایر بخش های کلام یک گوینده یک قاعده عقلانی است. بنابراین مراجعه کردن به سایر آیات قرآن برای استفاده از مفاهیم دیگه بازی قاعده عقلانی است که چیز تعبدی نیست. البته در کلمات بزرگان دین هم آمده است که قرآن را میبایست با خود قرآن تفسیر کرد. بعضی از قرآن ناطق به حقایق بعض دیگر هستند. عملا هم میبینیم مفاهیم بسیاری از آیات به کمک آیات دیگری تفسیر میشه. و این شیوه ایست که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و حشره الله و اجلال طاهرین به ما آموختند، تفسیر القرآن بالقرآن. پس برای استفاده از مفاهیم قرآن میبایست به آیات دیگری هم که احیانا دخالت داره و میتونه کمکی بکنه به فهم اون آیه مراجعه بشه. همچنین بسیاری از آیات نازل به یک وقایع تاریخی خاصی است که قرآن اشاره به اونها میکنه. اگر ما تفسیر اون داستان رو ندونیم درست نمیتونیم معنای اون آیه رو درک بکنیم که این نازل به چی هست. در اینجا اطلاعی از اون حادثه از تاریخ به ما میتونه کمک بکنه در بهتر فهمیدن و روشن‌تر درک کردن معنای قرآن. مثلا در قرآن می‌فرماید و اذ غلوت من اهلك تبلغ المؤمنین مقاعد للقتال. هنگامی که صبحگاه از خانه خارج شدی و مؤمنین را در سنگرها جایگزین کردی. از این آیه اجمالا استفاده میشه که یک جنگی واقع شده نزدیکی شهر. صبحگاه پیغمبر از خانه خارج شدن و مردم را بردن در یک سنگرهایی جایگزین کردن. فرمانده هم خود پیغمبر اکرم بود. این نکته ها اجمالا استفاده میشه، اما این چه جنگی بوده که در نزدیکی شهر اتفاق افتاده، فرمانده کشن خود پیغمبر اکرم داشتن و این کارا را انجام دادن؟ این دیگه از لفظ آیه به دست نمیاد. که نزدیک مدینه اتفاق افتاد بود میکنه. پس بسیاری از آیات قرآن هم که ناظر به این وقایع تاریخی هست احتیاج داره به یک مدرس و مستن تاریخی، که البته در درجه اول باز هم اون مدرک مستن بیان محصول خواهد بود. ولی جا ما در تاریخ هم تا اینجا که ممکن باشه در درجه اول از بیانات معصومین استفاده میکنیم. اگر نبود بیانات معصوم، اون وقت سراغ قرائن دیگر تاریخی و بیانات موجه میکنیم. در حال اینا هم چیزایی که در تفسیر قرآن میتونه به ما کمک کنه. فقط میرسه به یک سلسله مسائلی که خود قرآن در مقام بیان اونها نیست. یه دفعه از قرآن در مقام بیان این نقطه‌ای هست، ما نمی‌دونیم چطور باید این مطلب استفاده کرد. این تخصص می‌خواد در آشنایی با مفاهیم قرآن، با لهجه قرآن، مثل مفسر سیاسی به سخن سیاست‌مداری را تفسیر می‌کنه. هر وقت مفسر بیشتر قول در آیات بکنه و در دقایق قرآن بیشتر دقت بکنه، این دقایق خود درایت را بهتر میدن. و این یه لحظه اصلا خود آیه در مقام بیان این نیست که این کار به چه صورت مثلا باید انجام میدید، یا این واقعه تاریخی را بیان میفرماید. بعضی از نکاتش هم نمیخواد بیان بکنه، خیلی روشنه، روی یک چیزهایی تکیه میکنه، اما این چیزهایی را که چه بسا مورد خاص به عموم مردم هم هست اونها را رد میشه. از این مثلا داستان اصحاب کهف در قرآن نقل شده میفرماید بعضی گفتن عده اینها هفت نفر بود، بعضی گفتن عده اینها پنج نفر بود، ولی خدا بهتر میدونه که عده اینها چند نفر. خب این پیداست که قرآن میخواد مردم را از بحث درباره یک چیزهایی که فایده‌ای به حالشون نداره منصرف کنه. این حالا پنج نفر بودن یا هفت نفر بودن، اون که شما باید از این داستان بیاموزید تغییری نمیکنید. چرا درباره یک چیزهایی بحث میکنید که فایده نداره به حالشون؟ چه بسا نکته این که این قسمت را مذکور میکنه قرآن همین باشه. پس نمیخواد قرآن بگه که از خواب کهف چند نفر بودن. ما چه اصراری داریم که از گوشه و کنارش بخواهیم یک چیزایی استفاده کنیم که قرآن نظرش اینه که مثلا هفت نفر بودن؟ در واقع قرآن با همین مفقود گذاشتن داره ما به ما درس میده، میگه دنبال چیزی برید که براتون مفید باشید. چیزی که هیچ فایده این نداره دانستن و ندانستن چرا بحث کردن؟ دست کم اونها را درجه دوم و سوم قرار بدید، در درجه اول دنبالش کاری ضروری بدید. داستان اصحاب کهف در چه زمانی از تاریخ در چه قرنی واقع شده؟ هیچ‌چیز. قهرمانان این داستان اسمشون چی بوده؟ نمی‌دونید. فقط اونها را به نام سفیه نام میده، یک عزت جوان مرد. پس اگر قرآن خودش در سبب بیان یه مطلبی نیست
ما این را هزاری در خود قرآن خواهش کنیم نمیتونیم اون مطلب را کشف کنیم و نباید هم بکنیم. و همچنین در مورد احکام شما وقتی سرفاستان قرآن را میگردیم کنید کمتر سوره ای بلکه کمتر سفته ای که صحبت از نماز نشده بود. اما هیچ جا نگفته نمازی که دور بکنید. این پیداست که قرآن در سبب بیان این نیست، بیانش خاصه به پیغمبر واضح کنید. این ساده است بدید پیغمبر ما چیز رو نمازی کنه همون جدا نمازی کنه. فلزا پیغمبر اکرم فرمود سلطه کما رعی کنونی و سلطه اونجایی که من نماز بکنم شما من جدا نمازی. اما یه چیزهایی را دقایقش را روش انگوش بگشتیم. حالا چه حکمت هایی بوده که روی این دقایق انگوش بگذاشته؟ البته ما احاطه بر همه حکمت های قرآن نداریم. مثلا در باره این که وقتی شما پول به هم قرض میدید یه سند کتبی بگیرید، دو نفرم شاهد باشه. اگر یه جایی هست که خودتون نوشتن بلد نیستید، کسی هم نیست که براتون بنویسه، یک گروگان از طرف بگیرید. یک آیه در قرآن هست، بزرگترین آیات قرآن از نظر کثرت کلمات تعلیم میده به ما کیفیت قرض و رهن و کتابت و سند نوشتن برای معاملات و امثال اینها. توی دقایقش فکر میکنه یه نفر بنویسه میریسنده نبادا از این کار خودداری بکنه، بغض بکنه از اینکه اون وقتا نویسن کم بودی، میریسنده نبادا بغض بکنه از اینکه یادداشت کنه بنویسه، نبادا غلطی بنویسه، به عدل بنویسه، عادلانه سند و تنظیم کنه. اون کسی که حق دارد او املا کند، او بیان کند و نویسند و بنویسند. بعد از همه اینا دو تا شاهد هم بگیرید. در سفر شما میخواد پول قرض بدید و کار ببینید گروگان بگیرید. این دقایق را بیان کنید. من بسیاری از نکاتی که الان در سرود بیانش نیستم، ولی میبینیم یه جاهایی که میرسه اینها را بیان نکنید. این پیداست که نخواست کسیتون وسیله بیان میدونید. حالا چرا؟ اون حکمت پیش ما نیست، ما همه سرکار قرآن را نمیدونیم. این جهات که قدر متعصن باید به پیغمبر مراجعه کرد، یه تو باید گلال ناس ما نزور الهی هم تو باید بیان میدونید. و بعد از پیغمبر اکرم به عقیده ما و بعضی از برادران اهل تسنن این مقام علمی ائمه اطهار را و رهبریت علمیشون را قبول دارند، این تبیین به حجت ائمه اسلام شد سامونان خاصم. پس خلاصه عرایزم این شد: اولا مراجعه به قرآن و استفاده از قرآن بر ما فرض است، وظیفه ایست که حتما باید انجام بشه، مخصوصا در این زمان که افکار انتقادی، افکار ناخارج در میان مسلمان ها رواج پیدا و محکی که می تواند این افکار را خالص و ناخالص که از هم جدا کنه قرآن کنه. نتیجه بحث دوم می شد برای مراجعه به قرآن تنها آشنایی سطحی با زبان عربی و مراجعه کردن مثلا به محکم و مفهمت اینها کافی نیست. اینها کارهای کودکانه، به هیچ وجه اینها ضمانت صحت نداره. اگر ما حق میدیم که کلامات کلمات بزرگان را به بزرگان ادب، به بزرگان سیاست، که بزرگان دل باید به وسیله متخصصین تفسیر بشه، باید بپذیریم که قرآن هم میباید به وسیله متخصصین تفسیر بشه. البته آیاتی هم که مفاهیمش بسیار روشنه و برداشت قطعی از اونها، یعنی اولین مرتبه معنای اونها را فهمیدن، اینها برای کسی که آشنایی به زبان عربی داشته باشن کافی. اما نباید که خودمون حق بدیم به عنوان متفسر قرآن تنها به مختصر اطلاعاتی که از ادبیات داریم اکتفا کنیم و میباید حتما برای تفسیر قرآن علومی که در این راه لازم است و عمدش ادبیات عربی اول تحصیل کنیم، دوم احاطه بر قرآن پیدا کنیم و آیات مشابهی که در اون زمینه وجود داره و میتونه مفسر باشه اونها را هم مورد توجه قرار بدیم و قرآن را با قرآن هم. و در بسیاری از موارد هم هست که هیچ کدوم از اینها علاج کار را نمیکنه و حتما باید سراغ بیاناتی بیتن برستن و این احساس برن. این خاطر کوتاه از مسئلی که مقدمتان بیان کردن. آقایون اگر سوالاتی دارن میکنم مطرح بفرمایید. در نیم ساعت وقت داریم برای این کار، بعد در نیم ساعت تنفس مجددا جلسه شروع میشه.